الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. 41 درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اسلام آغاز میکنیم. در درسهای گذشته از حوادث سال پنجم، حادثه احزاب یک حادثه چشمگیری بود و در ضمن چند درس این رویداد اسلامی و تاریخی را مطرح کردیم، اما مطلبی باقی ماند که باید در درس جداگانه بیان شود و آن سرگذشت بنی قریظه است. بنی قریظه همون گروهی از یهود بود که در دهانه مدینه زندگی می کردند و با پیامبر اسلام پیمانی داشتند، در حالی که تا اون لحظه از نیروی اسلام و مسلمانان بدی ندیده بودند و پیوسته مورد مرحمت و لطف پیامبر و سایر مسلمانان بودند. اما هنگامی که غزوه احزاب شروع شد، به خاطر چرب زبانی یک یهودی دیگر که از خیبر آمده بود به نام حیی ابن اختر، افکار آنان را دگرگون کرد و آنان را به پیمان شکنی وادار ساخت. پیمان شکنی آنان این بود که در نیمه های جنگ که مسلمانان در مضیقه بودند، آنان کم و بیش در خود مدینه علیه اسلام تظاهرات کردند و تصمیم داشتن نیروی بت‌پرست را از داخل دژ وارد مدینه کنند و مسلمانان را در مدینه قتل عام نمایند. اقدامات پیامبر و فداکاری های ارتش اسلام سبب شد که آنان موفق به انکار نشوند. بعدن ارتش شرک به علالی منطقه را ترک کرد، با دادن کشته‌ای و تلفاتی خسته و بی نتیجه این منطقه را ترک کرد رفت. نه تنها این جمعیت از یهود قانون شکنی و پیمان شکنی کردند، بلکه سه گروه که در مدینه زندگی می نمودن، همه آنان در حالی که با پیامبر پیمان بسته بودن، همگی پیمان خود را به عناوین گوناگون نقض کردند و نادیده گرفتند. و اگر به درسهای سابق برگردیم، خواهیم دید این سه گروه که هر سه در مدینه بودن و با پیغمبر پیمانی داشتن، یکی از آنان بنی قینقا بود. آنان مسلمانی را کشتن و بر اثر قتل یک مسلمان رسول خدا اونها را از مدینه بیرون کرد و همگی به منطقه شام کوچ کردند. بعدن گروه بنی نظیر بود. آنان نقشه کشتن پیامبر را ریختن و رسول خدا آنان را مجبور به جلاء وطن کرد. باقی میماند این گروه سوم، یعنی گروه بنی قریظه. آنها هم در کوبیدن اسلام با سپاه شرک صمیمانه همکاری کردند. بنابراین آنی که الان مهم است بدانیم رسول خدا با این گروه سوم چگونه رفتار کرد و سرنوشت آنان به کجا منجر شد. قبل از آنی که ما سرنوشت آنان را تشریح کنیم و مدارک تاریخی خود را در اینجا مطرح کنیم، دو مطلب را یادآور می شویم. یک، همه این سه گروه با رسول خدا دارای پیمان بودند و ما پیمان آنان را در درس‌های قبل مطرح کرده ایم، دیگر تکرار نمی کنیم. ولی برای اینکه اجمالاً کلمه ای از اون پیمان گفته شود تا زمینه فکری برای مباحث آینده شود، این بخش از اون پیمان را نقل می کنیم. بخشی از اون پیمان که رسول خدا با هر سه گروه امضا کرده بود این است: اگر ضرری به رسول خدا و یاران او برسانند و یا اسلحه و مرکب در اختیار دشمن بگذارند، پیامبر در کشتن آنان و ضبط اموال و اسیر کردن فرزندان آنان دستش باز خواهد بود. این بخشیست از اون پیمان که روزی که رسول خدا وارد مدینه شد این پیمان را با این سه گروه بست و از طرف قبیله بنی قریظه اسد امضا کرد، رئیس این قبیله امضا کرد، و از طرف بنی قینقاع رئیس آنان، و از طرف بنی نذیر رئیس دیگر. بنابراین چنین پیمانی داشتن امضا کرده ان که اگر علیه اسلام و رسول خدا و مسلمین قیام کنند، مرکب و سلاح در اختیار دشمن بگذارند، پیامبر در ریختن خون آنان حق خواهد داشت. آزادانه این پیمان را بستن، امضا کردن، اون هم در دوره ای که اسلام قدرت و عظمت روز بعد را نداشت. با توجه به این پیمان باید ببینیم سرنوشت آنان چه شد. این یک مطلب. مطلب دیگری که قبل از بیان سرنوشت آنان باید روشن شود، وضع روحی و جریان فکری این گروه سوم است. اصولا گاهی در بعضی از صحبت‌ها و سخن‌ها هست که برخی از علما این جمله را می‌گفتند: الحمدلله الذی جعل اعداءنا حمقا، سپاس خدا را که دشمنان ما را افراد ابله و احمق قرار داده است. و اگر این جمله در باره تمام دشمنان اسلام منطبق نباشد، در باره این جمعیت خیر سر و پیمان شکن منطبق است. اینها واقعا دشمنان ابله و احمق بودند. نه تنها دشمن رسول خدا بودند، دشمن سعادت و دشمن جان خود بودن. شما می توانید وضع فکری و جریان عقلی آنان را از این مطالبی که عرض می کنم به دست بیاورید، زیرا بررسی واقعه احزاب ثابت کرد که افراد هوشیار و خردمند در میان این جمعیت کم بود، زیرا آنان از نظر سیاست مجبور نبودن به یکی از دو گروه بپیوندن. اونها آزاد بودن، میتوانستن نه به پیامبر اسلام بپیوندن و نه به سپاه شرک، و در نتیجه موجودیت خود را مطلقا حفظ کنن. هر کدام از این دو گروه پیروز شد، اینها می توانستن موجودیت خود را در برابر آنان سیانت کنند. اینها می توانستن تماشاگر میدان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سپاه عرب گردان. هر کدام پیروز شد حق اعتراضی به آنان نداشت، در این حالی که می توانستن به صورت بی طرف در معرکه بمانن، اما بدبختانه چرب زبانه فرقی به نام حجی ابن اختب سبب شد که اینها این موقعیت را از دست دادن و به یکی از دو گروه یعنی سپاه شرک پیوستن. حالا پیوستن در آخر کار با آنان هم قطع کردن. دیگه فکر نکردن ما با مسلمانان در افتادیم، الانم که سپاه شرک خسته شده اگر از اینها هم فاصله بگیریم سب نوشت ما چی می شود؟ ولذا اینها به خاطر نداشتن عقل درست و سیاست اجتماعی تسلیم صحنه‌سازی یک مسلمان کهنه‌کار به نام نعیم ابن مسعود شدن. آمد به اینها گفت اگر قریش آمد از شما نیرو خواست، شما از آنان گروگان بگیرید. هنگامی که قریش آمد از آنان کمک بگیرد، گروگان خواستند. همون نعیمم به قریش گفت بنی قریزه میخواد سران شما را بگیرد به عنوان گروگان و به مقامات اسلام تحویل دهد تا تخفیفی در جرم باشد. یک چنین جمعیت فکر نکردن از این طرف بریدی، از اون طرف هم اگر بکسلیم فردا تکلیف ما چی میشه؟ و به تعبیر دیگر سخ اینها قافیه را باختن. دیگر تصور نکردن که از این طرف بر ضد اسلام قیام کردن. از این طرف هم روابط خود را با قریش به خاطر صحنه سازی یک فرد قطع میکنن. اگر سپاه عرب احساس ناتوانی کرد و معرکه را ترک کرد و به خانه های خود بازگشتن، در این صورت این جمعیت در چنگال مسلمانان اینها حاکی از این است که در میان آنان یک فرد خبره و بصیر و مدبر وجود ندارد. واقعا اگر آنان نقشه صحیحی داشتن باز در آخر می توانستن جبران کنن. همان موقعی که سپاه عرب تصمیم بر رفتن داشت، لااقل اینها می آمدن پیش پیامبر اسلام اظهار ندامت می کردن، اظهار پشیمانی می کردن، تا لااقل از خطری که از جانب اسلام اونها را تهدید می کرد محفوظ بمانند. و اینها را باید یک رشته دلائلی شمار که در میان آنان پختگی سیاسی و آگاهی اجتماعی و دور نگری و آینده نگری نبودی. بسیار خوب، حالا ما یک مطلب دیگرم یادآور می‌شویم که می‌تواند حاکی طرز تفکر آنان باشد، که آنان از نظر فکری و تعقل اجتماعی در درجه راقی و بالا نبودند. از آن لحظه ای که سپاه شرک سرزمین مدینه را ترک کرد، رسول خدا از بنی قریظه صرف نظر نکرد. از همان لحظه به فکر این گروه پیمان شکن افتاد. تاریخ می گوید رسول خدا به مؤذن گفت اذان بگو، نماز ظهر را با مسلمانان خواند، بعدا فرمود باید نماز عصر را در کنار قلعه بنی قریظه بخوانی. فرمود من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا به بنی قریظه. هر مسلمانی که شنواست فرمانبر است نباید اینجا نماز عصر بخواند، باید نماز عصر را در کنار دژ بنی قریظه بخوانی. پرچم را به دست علی داد، سربازان دلیر و فاتح که جنگ احزاب را به گونه ای پشت سر نهادن به دنبال علی راه افتادن. دژ بنی قریظه در محاصره سپاه اسلام در آمد. دیدبانان دژ مراقب حرکت ارتش اسلام بودن. هنگامی که حرکت ارتش اسلام را به سوی دژ دیدن، فوراً درهای دژ را بستن. اما در همان لحظه هم یک رشته کارهای خام و بی اثر انجام دادن. رفتن بالای برچه ها به پیامبر اسلام و سربازان اسلام فحش دادن و ناسزا گفتن. باز اینها می توانند در این لحظه عواطف اسلام مسلمین را جلب کنند. الانم که در چنگار اسلامن، در اینجا هم جنگ سرد را دامن می زنند. علی بن ابی طالب نخواست این سخنان بد به گوش رسول خدا برسد. فوراً خودش آمد، رسول خدا را از آمدن به نزدیکی‌های دژ باز دارد. رسول خدا به علی فرمود: علی جان، اگر چشم آنان به من افتد، از ناسزا گفتن خودداری میکنم. رسول خدا هنگامی که نزدیک قلعه آمد، این جمله را به آنان گفت. تندترین جمله ای که رسول خدا به دشمن گفته است همینه: هل اخذاکم الله و انزل علیکم نقمته؟ آیا خدا شماها را خوار ذلیل نکرد؟ برایش را بر شما فرو نفرستاد؟ چه بلایی بالاتر از این که در یک زندگی مرفه و سعادتمندانه در پوشش لطف اسلام و دفاع مسلمین بودم، بعدن پیمان شکنی کردم، از این پیمان شکنی هم نتیجه نگرفتم، الان هم پیمانان آنان پا به فرار گذاردم و اینها را در قلب دشمن ترک کردم و رفتم. این سخن از رسول خدا سخن بی سابقه است. حتی با دشمن خود هم به این تندی سخن نمی گفت. فوراً یک نفر از بالای دژ رو به رسول خدا کرد، گفت: یا ابوالقاسم. آنان پیامبر اسلام را ابوالقاسم می گفتن. یا ابوالقاسم، تو یک فرد تند زبان نبودی، حتی با دشمنان خود به صورت نرمی سخن می گفتی. تاریخ می گوید هنگامی که اون یهودی از بالای دژ به رسول خدا این جمله را گفت که تو یک فرد تند زبان نبودی، همیشه در سخن مهربانی و عواطف را رعایت می کردی، شنیدن این سخن رسول خدا را در حقیقت تحریک کرد. بی اختیار عقب رفت و عبا از دوش رسول خدا افتاد. این مطلب را هم ابن هشام در سیره خود آورده، جلد 2 234، هم تاریخ طبری آورده در جلد 2 245. یعنی یک چنین جمله رسول خدا را تحریک کرد، در جای عاطفه حرکت کرد، کنترل خود را از دست می دهد، از کثرت مه عبا از دوشش افتاد و سکوت برگزید. خب در همان موقعی که مسلمانان اونها را محاصره کرده ام، شورایی در داخل دژ تشکیل شد. باید شورا تکلیف آنان را روشن کنم. الان من جریان شورا را عرض می کنم. خود مسببات شورا هم حاکی است که آنان افراد پخته نبودند، آینده نگر و آینده ساز نبودند. اگر آینده نگر بودن، باز یک چنین تصمیم‌های خام در داخل دژ هنگامی که اسلام آنان را احاطه کرده نمی کرده. همینطوری که پیمان شکنی آنان و بریدن از رسول خدا و بریدن از سپاه عرب یک نوع خامی در سیاست بود، مسببات این شورا در داخل دژ
حاکی از عدم تأثر کافی در مسائل سیاسی و اجتماعی. تاریخ میگوید هنگامی که رسول خدا و سربازان اسلام این دژ را محاصره کردند، شورای سران در داخل دژ تشکیل شد. رهبر این گروه سه طرح داد. طرح‌ها را ببینید. یک، اولین طرح اینه، گفت همگی اسلام بیاوریم، زیرا نبوت محمد یک امر قطعی و همه ماها این را در دل پذیرفته ای و تورات هم این را تصدیق کرده. اولین پیشنهاد اینه کعب اسد که رهبر این طاقت و رئیس این دژه، شورای دژ تشکیل شد. اولین پیشنهاد اینه همگی اسلام بیاوریم. چرا؟ این در حقیقت با عقیده ما و با تورات ما موافقه. لابد شما خواهد گفت که این پیشنهاد خامی نیست. نه، مقداری صبر کنید، درس به آخر برسد. الان خواهد دید که در این چرایان چه گفتگوهایی انجام گرفته. یعنی یک فرد محقق میتواند پایه فکر آنان و آگاهی آنان را و علاقه اونها را به سعادت خود ارزیابی کنید. پیشنهاد دوم شریدنی، اگر اسلام نیاوردی زنان و کودکان خود را بکشین و از دژ بیرون بیایی و با مسلمانان آزادانه بجنگی، اگر کشته شدیم نگرانی نداری چون زن و فرزند نداری، و اگر پیروز شدیم بار دیگر زن و فرزند پیدا میکنی. مثل این که پیراهن است، که این پیراهن را از بازار خیابان بار دیگر می شود خرید. سه، پیشنهاد سوم آنان اینه، گفتن الان که اینها ما را محاصره کرده ام عصر جمعه بود و شورا هم در شب شنبه تشکیل شد. گفتن امشب شب شنبه است، مسلمانان می دارن که طائفه یهود در شب شنبه و روز شنبه دست به کاری نمیزنند. پس آنان از وضع ما غافلند، خیال میکنند ما دست به کاری نمیزنیم. از قسمت مسلمانان استفاده کنیم، یعنی از حسن ظن مسلمانان استفاده کنیم، شبانه حمله کنیم و کار را یکسره کنیم. اما رئیس این سه طرح را داد در این حالی که اولین بندش بند عقلاییه، بند دوم و سوم بسیار بیمایه است. حالا ببینیم رئیس این طرح ها را داد، شورا چه گفت. شورا هر سه پیشنهاد را رد کرد، اما پیشنهاد اول گفت درست است، آیین محمد برای ما ثابته و تورات هم تصدیق کرده است، اما برای ما مشکل است از آیین خود دست برداریم. طرح اول را، معنی طرح اول چیه؟ رد این طرح چیه؟ یعنی آنان یک جبهه لجوج و معاند هست. زیرا اگر همین طوری که رهبر آنان کعب اسد گفت، اگر واقعا نبوت پیامبر اسلام برای آنان ثابته، لجاجت و مقاومت در برابر یک اندیشه ثابت و یک واقعیت چی؟ چرا باید انسان در مقابل واقعیات لجاجت کند؟ اگر واقعا به صورت یک واقعیت هست، عهد به آیین محمد، عهد به تورات، یعنی احترام تورات در این است که شما این آیین را بپذیرید به عنوان یک عامل کامل تر و مکمل با آخرین سلسله. در حقیقت شریعت الهی یک شریعت است، از نوح شروع شده، بعدن به ابراهیم رسیده، بعدن به موسی بن عمران، بعدن از مجرای مسیح، آخرین فیض کامل که میتواند بشر را در تمام ادوار با قوانین ثابت و مقررات متغیر خود اداره کند اسلامی. اگر اسلام را بگیرید نه تنها به اسلام احترام گذارده اید بلکه خود تورات را احترام گذارده اید. عظمت موسی بن عمران در این است که شما به مسمول تورات عمل کنید، در حالی که رهبر در دادن طرح نسبت به بند اول ارزیابی درستی بود، اما اعضای شورا یک اعضای متعصب به نجود. در طرح دوم چی میگن؟ طرح دوم این است که زنان و فرزندان را بکشن، بعدن شروع به جنگ کنن، اگر کشته شدن که هیچ، و اگر پیروز شدن برای آرام تحصیل فرزند و زن آسانی. علاوه بر این که در خود طرح نقطه ضعف تحصیل فرزند و تحصیل زن تحصیل کالانی، رد شورا هم زننده است. شورا میگد بر این که نه، ما اگر زنان و فرزندان خود را بکشیم زندگی برای ما بعد از آنان لذت بخش نخواهد بود. هم طرح غلط و هم انتقاد شورا غلط. یک نفر در میان آنان نیست که بگد بابا کشتن کودکان و زنان معصوم و بی‌گناه چرا؟ باید چنین بگن. اگر واقعا رئیس در دادن طرح اشتباه میکنه، ردش اینه که چرا بکشید؟ اینها چه کردن؟ زیرا اگر مسلمانان بر ما مسلط شدن، یک نفر از زنان و کودکان ما را نمی کشن. اگر محمد بر ما مسلط شد، همه اینها را حفظ میکند به بهترین وجه. چه شد که ما پدران عطوف مهربان آنان هستیم، آنان را بکشیم؟ در این حالی که باید چنین انتقاد کنند، گفتن نه، بعد از کشتن فرزندان و زنان زندگی برای ما لذت بخش نیست. طرح سوم از همه خامتر، آنان پیداست محمد را نشناختند. قدرت فکری و محاسبات مسلمین را نشناختند. سپاه عرب یعنی سپاه شرک از مکه حرکت نکرده بود، گزارشگر نامه را به دست پیامبر داد، از تسلیم آنان رسول خدا را آگاه ساخت. از این پیمانی که این متحدین بستن، قریش از یک طرف، یهودان خیبر از طرف دوم و قبیله غطفان در شمال جزیره سه، رسول خدا اونچنان تشکیلات منظم متناسب با زمان داشت، وحدت آنان را قبل از حرکتشون رسول خدا آگاه شد و لذا دستور داد در اون نقطه آسیب پذیر خندق بکرن. خودش هم در کندن خندق شریک بود، یعنی می شد رسول خدا واقعا اون افراد را بی توجه بگذارد. یعنی آنان فکر نکنن که قاعده اعظم اسلام در باره آنان عملیات احتیاطی انجام نمیدهد. مسلما رسول خدا در همون شب شنبه و روز شنبه از وقت آنان و از حیله آنان که پیوسته معروف به حیله هستند، اونها را بی طرف، اونها را بی جهت نمی گذارد. بسیار خوب، تا اینجا ما توانستیم مسئله را از نظر مقدمات بحث ارزیابی کنیم. حالا ببینیم سرگذشت این جمعیت بعد از محاصره به کجا رسید. محاصره ادامه دارد، اما در همین موقع کم و بیش مسائل درد می کند. یهودان بنی قریظه اولین پیشنهاد آنان این بود که ابولبابه اوسی که در دوران جاهلیت با آنان پیمان داشت و الانم از سران اسلام و از شخصیت های برجسته مسلمانانی، با آنان تماس بگیرد. بلا اقل از افکار ابولبابه استفاده کنند و رسول خدا کاملا موافقت کرد. ابو لبابه همینطوری که یادآور شدم سابقا با بنی قریظه پیمان دوستی داشت، حاصل با کشته شدن ابو لبابه می‌دانست که پیامبر اسلام با موجودیت این گروه که به صورت یک دژ خطر در آمده اند موافقت نخواهد کرد. اما ابو لبابه در این لحظه به مصالح اسلام و مسلمین خیانت کرد و اسرار آنان را فاش داد، اما در عین حال فوراً نادم شد. یعنی در حقیقت از اون جمعیت هایی شد که اگر اینها گناهی کردن بعداً مستبطر می شدن، اگر لغزش پیدا کردن از لغزش خود بر می گردن. قرآن در این مورد آیه ای دارد که کاملاً با وضع ابو لبابه تطبیق می کند. در سوره اعراف آیه 200: ان الذين اتقوا اذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. افراد با تقوا کسانی هستند که اگر یک فکر شیطانی هم به مغز آنان راه پیدا کند و لغزش جزئی پیدا کردند، آنان به فطرت خود بر می گردند. اذا هم مبصرون، بعدن می شوند افراد بینا. اگر یک لحظه هم کور دری پیدا کردن، لحظه دیگر روشن درند. ان الذين اتقوا اذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ابو لبابا اتفاقا از دش بیرون آمد، فوراً فهمید که به مصالح عالی اسلام و مسلمانان خیانت ورزیده و اسرار آنان را فاش کرده است. یعنی در حقیقت سبب شده است که به آنان بگوید بی قید شرط تسلیم نشوید، و مسلماً شرط آنان را رسول خدا نخواهد پذیرفت. احراً جنگی باید در این وسط روشن شده. این مرد برای جبران این لغزش یک سره به مسجد رفت و خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و با خدا پیمان بست که اگر خداوند از تقصیر وی نگذرد تا پایان عمر، مگر در موقع انجام فریضه، به همین حالت بماند. مفسران میگویند آیاتی در باره خیانت ابو لبابه نازل گردیده است که یکی از اون آیه ها آیه ایست در سوره انفال آیه 27: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. ای افراد با ایمان، هرگز به خدا و رسول خدا و امانت هایی که در اختیار دارید خیانت مورزید. خبر ابو لبابه به پیامبر رسید که او خود را به یکی از ستونهای مسجد بسته و تصمیم گرفته است که اگر خدا از گناه او در نگذرد تا آخر عام به همین حالت، یعنی به صورت بسته به ستون بماند، مگر اینکه برای انجام فریضه خود را از ستون باز کند بار دیگر به ستون ببنده. رسول خدا فرمود اگر ابو لبابه قبل از این عمل پیش من آمده بود، من در حق او دعا می کردم، خدا من گناه او را می بخشید. اما اکنون باید به همین حالت بماند تا مغفرت خدا شامل حال او گردد. تاریخ میگوید همسر ابو لبابه در اوقات نماز میآمد، گره‌های طنابی را که وی خود را با آن به ستون بسته بود باز میکرد و بعد از انجام فریضه بار دیگر او را به ستون مسجد میداد. تاریخ میگوید 6 روز تمام این مرد به همون حالت در مسجد باقی ماند. و الانم کسانی که مسجد نبی درمم اون ستون ابو لبابه باقیه، لعن اون ستونی که این مرد خودش را به اون دست الانم علامتش هست. افرادی اگر دقت کنن جایگاه اون ستون مشخص است. در اینجا یه نکته ای را یادآور شدم. رسول خدا می گوید اگر ابو لبابه انکار نمی کرد من در حق او دعا می کردم خدا گناه او را می بخشید. در حقیقت این یک نوع شفاعت در دنیا، در حالی که رسول خدا حق شفاعت در آخرت دارد، در این دنیا هم حق شفاعت دارد. شفاعتش به شکل دعاست و اجابت اون شفاعت تذکرش دعا. در قرآن مجید کرارن دستور داریم مسلمانان برون پیش رسول خدا و از او درخواست کنند که او در باره آنان دعا کند. ولو انهم ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر گناهکاران پیش تو بیاین ای رسول خدا و از تو درخواست مغفرت کنم دعای تو برگشت ندارد. لوجد الله تواب الرحیم. تمام مسلمانان در این مسئله اتحاد نظر دارند که گناهکار می تواند در حال حیات پیامبر از رسول خدا درخواست استغفار کند، یعنی درخواست دعا و طلب آمرزش. اما بعد از وفات پیامبر اکرم اکثریت مسلمانان می گویند این مقام باز باقی، چون رسول خدا مماتی ندارد، رسول خدا به حکم قرآن زنده است. فقط در اینجا گروهی از وهابیه در این مسئله کنار میگیرن، بعد از وفات پیامبر را جایز نمیدانند و گاه این مسئله را به تعبیر دیگر میگویند که از آن محل بیانش نیست. خب 6 روز تمام گذشت. سحرگاهان که پیامبر مهمان ام سلمه بود، ای که وحی فرود آمد، آیه ای را آورد حاکی از این که خدا از گناه ابو لبابه در گذشته است. اون آیه چیه؟ اینه: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سجئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. جمعیتی هستن هم عمل صالح دارن هم عمل بد، عمل صالح و بد را به هم آمیختن. خدا امید است از آنان درگذرد، خداوند بخشاینده و رحیمه. ام سلمه میگوید دیدم چهره رسول خدا نورانی است، خنده ای بر لب دارد. در این هنگام پیامبر به ام سلمه فرمود خداوند از تقصیر ابو لبابه در گذشت. در خیز بشارت نه. هنگامی که ام سلمه به مسجد آمد و به ابو لبابه بشارت داد، مردم ریختن تناب را باز کنن. ابو لبابه گفت نه، باید پیامبر گرامی این قیدها و بندها را باز کند. پیامبر خدا در قرآن چنین توصیف شده است: و یضع عنهم اسرهم و الاقدام التي كانت عليهم. رسول خدا هنگامی که برای اقامه نماز صبح وارد مسجد شد، با دستهای مبارک بندها را باز کرد. این جریان برای جوانان، برای افراد گناهکار لغزشکار درس، برای افرادی که لحظه ای خیانت کرده اند درس، که درهای رحمت به روی آنان بازه از لغزش‌های خود و از گناهان خود طلب آمرزش کنند، باب رحمت به روی آنان بازه. همینطوری که ابو لبابه انکار کرد، اما باید گناهان خود را با یک عمل چشمگیر جبران کنند، نه یک عمل مخفی و پنهان. همینطوری که ابو لبابه با یک عمل چشمگیر آن خیانت باطنی را جبران کرد. بعدا چه شد؟ از آن ببینیم کار ستون پنجم به کجا انجامید. ابو لبابه که رفت فاش کرد که تصمیم پیغمبر درباره شما گذشت نیست. شما همیشه یک دژ خطر هستید. اگر امروزم پیامبر بگذرد، فردا ممکن است شما پری باشد برای پیروزی شرک. شخصیت هایی که در دژ بودن، یه شخصیتی را از دژ به عنوان نماینده خود حضور رسول خدا فرستاده. این شخصیت شاس ابن قیسه. اگر خاطرتون باشد در یکی از درس ها سرگذشت این فتنگر را گفتم که این فتنگر در میان جمعیتی خاص در میان مسلمانان تفرقه بیفکند. کاری کرد که جوانان اوس خزرج نزدیک بود دست به قبضه شمشیر ببرن خون یک دیگر را بریزن. یه مرد فتنگر است. آمد با رسول خدا ملاقات کرد. در ضمن بیاناتش چنین گفت، گفت مردم بنی قریظه حاضرن اموال منقول خود را بردارن و از محیط مدینه بیرون بروند. پیامبر این پیشنهاد را نپذیرفت. گفت آنان حاضرن بدون قید و شرط تسلیم شوند و اموال خود را در اختیار مسلمانان بگذارن اما محیط مدینه را ترک کنند. غافلی در مغازی می گوید دومی را هم نپذیرفت. اما اولی برون اموال خود را ببرن مانند بنی نظیر، مانند بنی قینقاع. دومی برون جان خود را ببرن، اموالشون را بگذارن. رسول خدا نپذیرفت. چرا؟ رسول خدا معدن رحمته، رحمت للعالمینه. علت عدم موافقت پیامبر روشنه. هیچ بعید نیست این جمعیت مانند گروه بنی نظیر هنگامی که از تیر رس مسلمانان بیرون رفتم باز با تحریکات نیروهای بت‌پرست اسلام مسلمانان را با خطرات بزرگی روبرو سازن و باعث شوند باز خون ادعی بریزن. همینطوری که با اون دو جمعیت موافقت کرد چنین کردن. بنی نظیر رفت در خیبر به خیبریان پیوست و با مشرکان یک اتحادیه نظامی تشکیل دادن. اگر رسول خدا اینها را آزاد کند همون برنامه را اینها اجرا خواهند کرد. تصمیم نهایی بنی قریظه این شد که بدون قید و شرط تسلیم شوند و سرنوشت آنان در یک دادگاه عادلانه که حاکم اون را، قاضی اون را خود بنی قریظه معین کنم سرنوشت آنان روشن شد. قاضی از مسلمانان اما انتخاب قاضی با بنی قریظه باشید. رسول خدا این را پذیرفت. درهای دژ باز شد. امیر مؤمنان با ستون مخصوصی وارد دژ شد. همه را خلع سلاح کرد. تمام اونها را در مناظر بنی نجار بازداشت کرد تا سرنوشت آنان در یک دادگاه عادلانه که قاضی آن از مسلمانان اما گزینش این قاضی به اختیار بنی قریظه باشه معین بشه. البته در اینجا باید ببینیم اینها چه کسی را انتخاب نمودن. در گذشته یهودان بنی قینقاع به وسیله یک فرد خزرجی آزاد شدند. یعنی عبدالله ابن عبید که از قبیله خزرج است در آزادی این جمعیت کوشش کرد. عرصیان که تیره ای از مسلمانان بودند اینها گفتن باید چنین فضیلتی هم نصیب ما شود. شخصیتی از ما باید در آزاد کردن این جمعیت کوشش کنند. دیگه فکر نمی کنن مسئله مسئله افتخارات نیست. مسئله مسئله مصالح اسلام و مسلمین. قرار شد آنان قاضی انتخاب کنن. قاضی آنان از مسلمانان اما انتخابش به دست بنی قریظه. بنی قریظه سعد معاذ اوسی را انتخاب کرده. سعد معاذ که رئیس اوس است و مسلمن یک صحب متعهد است و در گذشته هم با آنان روابط دوستانه داشت. آنها این فرد را انتخاب کردن، اما سعد معاذ میگوید من قضاوت آنان را نمی پذیرم مگر این که بدانم رهبرم رسول خدا بر این کار راضیه. عبارتی که بنی قریظه گفت چنین گفتن ننزل علی حکم سعد معاذ، ما قبول داریم اون چرا که سعد معاذ در باره ما تسلیم بگیرد. مسلمانان رفتن خبر را به سعد معاذ دادن، در حالی که سعد معاذ بر اثر تیری که بر چشمش وارد شده در همین جنگ احزاب، تیری بر چشمش وارد شده و در خیمه یک زنی به نام زمیده که یک زن جراح بود بستری بود و پیامبر از وی گاهی بیگاهی ایادت میکرد، جوانان اوس رفتن، رئیس اوس را آوردن، دادگاه تشکیل دادن، اما هنگامی که می آمدن همگی به این مرد می گفتن سعد عزیز، شما باید همون افتخاری که نصیب حضرت جان شد و به وسیله رئیس آنان گروهی از یهود آزاد شدن، باید این جمعیتم به وسیله شما آزاد بشه و افتخار نصیب ما بشید. اما مسلمان این افکار خانه قاضی نباید تحت تأثیر افکار قرار بگیره. جب سازی ها نباید برای قاضی مدرک باشه. قاضی باید واقعیت ها و عیدیت ها و اصالت ها و خصوصا متن قانون را در نظر بگیرد که آیا قانون الهی در باره این مجرم چیست. سعد معاذ را آوردن به دادگاه. هنگامی که وارد شد رسول خدا به احترام او درخواست و به دیگران هم گفت به احترام او درخیزد. در اینجا باید ببینیم نظر سعد معاذ چیه و آیا این قاضی مسلمان که برگزیده گروه بنی قریظه بود قضاوت کرد، قضاوتش از نظر حقوقی چه پایه ها و مدارکی داشت. الان من در اینجا نمیتوانم در این درس به تمام پایه های قضاوت او اشاره کنم. اجمالا یه نکته را عرض میکنم در درس آینده قضاوت او را و دلائل شرعی و اخلاقی او را توضیح خواهیم داد. اون چه الان مهم است باید بدونیم که قاضی چه باید بکنیم. عواطف و احساسات قاضی گاهی در عقلش و خردش پیروز میشه. در اگر در یک قاضی عواطف بر خرد پیروز شد، دستگاه قضایی دچار آشفتگی میگرده و اجتماع به هم میخورد. عواطف آن هم عواطف بی جهت مانند اشتهای کاذب است. انسان در اشتهای کاذب یه غذاهای مضر و نامطلوب میخورد، بعدن ضررهای اون را میبیند و قاضی نباید تحت تأثیر احساسات بی اساس قرار گیرد. سعد معاذ در میان کشمکش عواطف و حکم تورات و حکم عقل، از یه طرف سعد معاذ آگاه است که الان ضرار فرزندان بنی قریظه چه می اندیشن و چه می کنن. از یک طرف سعد منظره کودکان و زنان بنی قریظه را در نظر می گیرد و از طرف دیگر وضع رقتبار مردان اسیر در نظرش هست و از این طرف افکار عمومه اوسیان اصرار میکنن که قاضی از سر تقصیر آنام در گذرد تا یک افتخاری هم نصیب اوسیان شود. این از یک طرف. اما از طرف دیگر عقل، منطق، استقرار قاضی، حریت قاضی میگه نه، این احساسات عواطف در جای خود مسلم، مصالح عمومی چی میگوید؟ باید در اینجا در باره مصالح عمومی فکر کنم که اگر آنان آزاد شوند و مانند اون دو گروه آزاد شده به دشمنان اسلام به پیوندن، باز مدینه می شود مرکز خطر و کانون خطر. اون موقع همه یه مسبقات ممکن است از نظر جان مار به خطر بیفتند. بسیار خوب، من الان مفاد رأی دادگاه میگم و یک دفعه ای هم از تورات میخوانم، بعدن تشریح مسئله باشد برای درس آینده. در اون دادگاه نظر این قاضی که در حقیقت برگزیده اون جمعیت بود این بود که مردان جنگنده، اونها که جنگ کرده اند و فتنه کرده اند و قیام کرده اند، کشته می شوند و فرزندان آنان اسیر می شوند. این رأی دادگاهی، این رأی دادگاه را باید از دو نظر بررسی کنیم. یک، آیا این مطلب در باره اقلیت‌های مذهبی از نظر کتاب‌های آنان مطابق کتابشون یا نه؟ ثانیاً منطق و عقل و مصالح در اینجا چی می‌گوید؟ در اینجا من یک قطعه از تورات در اینجا می‌خوانم، بعداً تشریح این را در درس آینده خواهم گفت. در توراتی که الان من در اختیار دارم و از روی اون تورات می‌خوانم، توراتی است که مورد تقلید جامعه های علمی جهانه. این تورات معروف است به تورات چاپ فاضل‌خان که در حقیقت این تورات در لندن به چاپ رسیده و تاریخ چاپ آن از نظر مسیحی 1856 و از نظر قمری 1272 که در حقیقت یکی از چاپ‌های محترم و مورد پذیرشه. در اینجا ما سفری داریم به نام سفر مصنع، گاهی هم سفر تصنیه به آن میگوین. در فصل 20 که 20 جمله است، در آنجا چنین میگوید، توجه کنیم در درس آینده از این جمله ها نتیجه گیری کنیم. در آنجا از جمله 11 چنین میگوید: هنگامی که به شهری پیش میروی تا آنکه به آن جنگ نمایی، به او ندای صلح برسان و لازم است اگر ترا جواب صلح آمیز بدهن و دروازه را به تو بگشاین که تمامی قومی که در آن یافت میشوند به ادای جزیه ترا بنده شوند، و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نماین آن را محاصره نمایی. یک جمله بعدی: و چون خدایت و چون خداوند خدایت آن را به دستت بسپارد، تمام ذکورانش را به دم شمشیر بکش، یعنی تمام مردان جنگنده را بکش. نهایت زنان و اطفال و مباشی و هر چی که در شهر یافت می شود، یعنی تمامی غنایمش را برای خودت به یغما ببر تا غنایم دشمنان خود را که خداوند خدایت به تو می دهد بخوری. این الان قانون تورات در سفر مصنع که اگر درهای شهر را دشمن باز کرد چه بهتر، و الا باید آنان را محاصره کنی، مردانش را بکشی و زنانش عتی. باقی مونده مطلب در درس‌های آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.